ساعت 20 و سلامی دوباره بر شما. مخالفت شدید چین با تحریم‌های آمریکا علیه ایران. سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به تحریم‌های واشنگتن علیه سه شرکت مستقر در چین به بهانه همکاری آنها در برنامه نظامی ایران این اقدام را غیرقانونی و یک جانبه خواند. گو جیاگون همچنین تأکید کرد پکن همواره از شرکت‌های چینی خواسته است مطابق با قوانین و مقررات تجارت کنه. سخنگوی وزارت خارجه چین با انتقاد از شیوه های مخرب واشنگتن برای مرتبط کردن آنها به جنگ گفت اولویت اصلی تلاش برای جلوگیری از بازگشت جنگ است. جیاکون تصریح کرد پکن تحریم های امریکا را علیه ایران غیرقانونی و یک جانبه می داند. اما در حالی که دولت ترامپ مدعی شده هزینه جنگ ایران برای امریکا تنها 25 میلیارد دلار است، داده های وبسایت رادیابی هزینه های جنگ ایران نشان می‌دهد این هزینه تا روز 71 پس از جنگ از مرز 77 میلیارد دلار فراتر رفته است. خبرگزاری بلومبرگ هم گزارش داد ناوهای هواپیماور روزانه حدود 4.9 میلیون دلار برای عملیات هزینه دارند. همچنین ناوشکن‌ها حدود 600 هزار دلار و بخش پروازی یک ناو هواپیمابر هم روزانه حدود 3.8 میلیون دلار هزینه دارد. بر اساس گزارش بلومبرگ ایران بیش از 1850 موشک بالستیک را به اهدافی در سراسر منطقه پرتاب کرده که به معنای استفاده از حدود 4000 موشک رهگیر برای دفاع است. دفاع نخست وزیر انگلیس از تصمیم دولت برای وارد نشدن به جنگ ایران. نخست وزیر انگلیس گفت هرگز این کشور را به جنگ با ایران نمی کشاند. کیر استارمر با دفاع از تصمیم دولت برای پرهیز از ورود به جنگ علیه ایران گفت اگر لندن به توصیه سایر احزاب سیاسی گوش می داد اکنون در تقابل با تهران گرفتار و به جنگی کشانده می شد که در چارچوب منافع انگلیس نیست. استارمر پس از نتایج ضعیف حزب حاکم کارگر در انتخابات محلی همچنین تأکید کرد با هر گونه چالش رهبری حزب مبارزه خواهد کرد و از مسئولیت‌های خود به عنوان نخست وزیر کنارگیری نخواهد کرد. و 72 دوره مسابقه یوروویژن در حالی از فردا در وین برگزار می شود که با اعتراض شدید مردم و همچنین تحریم شماری از کشورهای اروپایی به سبب حضور نماینده رژیم صهیونیستی روبروست. اسپانیا، ایرلند، اسلوونی، هلند و ایسلند کشورهای اروپایی تحریم کننده این رویداد موسیقایی هستند. همچنین قرار است تظاهرات بزرگی علیه حضور نماینده رژیم صهیونیستی در روز پایانی این مسابقات در وین برگزار شود. معترضان رویداد یوروویژن را وسیله‌ای برای مشروعیت بخشیدن به نسل کشی صهیونیست ها می دانند و اعلام کردند خواسته اصلی آنها حذف این رژیم از این رقابت هاست. اسلوونی، اسپانیا و ایرلند هم اعلام کردند این رقابت ها را از تلویزیون پخش نخواهند کرد و برنامه های با موضوع فلسطین را جایگزین پوشش یوروویژن خواهند کرد. همچنین حدود 2500 هنرمند و فعال سیاسی توماری را امضا کردند و خواستار حذف رژیم صهیونیستی از این رویداد شدند. خیلی متشکرم و تا بخش بعد.
بیننده برنامه وقتی ایران هستی در سال عدد 333 به سرشماره 301515 شما رو میتونه عضو کانال پیام‌رسان برنامه بکنه. جزئیات برنامه تو کانال ما موجود هست، میتونید پیام هم بدید، پیاماتون هم میبینیم. خیلی هم از پیام‌های متعدد و متکثر و از زوایای مختلف شما بینندگان سپاسگزار هستیم. خب ادامه بس آخرین موضوع ترامپ رو داشتیم توی اتاق بیزی اینتر این موضوعگیری رو داشت. تعبیرش هم این بودش که در واقع آتش بس به دستگاه همون احیا وصله و اوضاعش خطرناکه. اون تعبیر دکترم که به کار برده بود اینا چیکار داره میکنه؟ داره تهدید میکنه؟ حرفا چقدر قابل اعتنا و اعتبار هستش هستن؟
ببین به صورت کلی وقتی میگیم حرفهای ترامپ عامل تعیین کننده یعنی فاکتور تعیین کننده در این معادلات نیست به این دلیله که او خودش قصد داشته کاری بکنه که نشه صحبتاش رو تحلیل کرد. به عنوان یک دکترینی که حالا ابهام‌سازی دکترینیه برای کارها به صورت کلان اگر انجام بشه دنبال ابهام سازی بوده، اما این از ابهام سازی گذرونده. گفتیم اعتبار زدایی کرده بلکه ازاله اعتبار کرده از صحبت رئیس جمهور ایالات متحده امریکا. بنابراین به عنوان فاکتور تعیین کننده در صحبت‌ها تعیین نمی‌شه. چرا؟ چون ما موارد متعدد در همین چند وقته اخیر داشتیم صحبت و نقیزش و بعد از چند ساعت نقیزش رو تکرار کرده و اصلا هم خلاصه احساس نکرده که کار بدی داره میکنه. در این حرف در سراسر جهان تحلیلگرایی که یه مقدار سرشون به تنشون میارده و هرچی دنبال میکنم اینا دیگه پذیرفتن اصلا صحبت ترامپ با تحلیل نمیکنن، گذاشتنش کنار. حتی بالاتر با شما میگم داخل اسرائیل شبکه 14 اسرائیل که خیلی با ولع دنبال میکرد جمله ترامپو، در روزهای اخیر من میبینم که ول کردن، صحبت ترامپ تحلیل نمیکنن. نه فهمیدن که واقعا اول تاثیرگذار نیست، بالاخره طرف آبروی خودش هم واسش مهمه، راجعش مثلا برنامه میره، فقط شبکه اینترنشنال که آبروش واسه خودش مهم نیست، پولشو میگیره و حرف میزنه. و همه تا شبیه 14 اسرائیل هم نمیشه که هر روز بیاد طرف تحلیل کنه، بعد شب نشده طرف مقابل بشه میگه این دوباره بشینه تحلیل کنه، دوباره فردا عوض کنه بشینه تحلیل کنه، خب طرف فعل میکنه. بنابراین به صورت کلی صحبت های ترامپ، من میگم آمریکا رو در نظر بگیریم، اتفاقا که همین الان داشتم میگفتم حتی جزئیات داخل آمریکا رو هم دنبال کنیم، صحبت های شخص ترامپ. اما در صحبت هایی که خود این طرف باز میکنه، صحبت های به اصطلاح ارتجالیش، یعنی اینکه نشسته یه جا چهار تا خبرنگار مثلا یه چیزی میپرسه، اینا رو به کلی باید گذاشت کنار
دیگه، فکر تمون رو نمیکنه دیگه.
اصلا اینکه یه متنی مینویسن میدن دستش، واقعا هست به صورت طبیعی هر رئیس جمهوری میخواد صحبت کنه متن نگه میشه، تیم داره، درستش هم همینه، حتی اگر بخواد صحبت کنه نکات یادداشت میشه، نگاه میکنه اونا، وقتی متن جلوشه حرفای خارج از متن میزنه. اون صحبت ارتجالی از یه جهتی مهمه که بعضی وقتا چیزایی که تو ذهنشه رو لو میده اون خوبه، ولی واسه تحلیل اینکه آمریکا چی کار میخواد بکنه اصلا به درد نمیخوره.
خب ولش کنیم الان تحلیل
این صحبتش از اونا بوده، یعنی تو اتاق بیزی، یعنی همون اتاقی که دفتر کارش میزش هست، دیدی توی تصاویر تو اونجا نشسته بوده، چهار تا مثلا خبرنگار بودن صحبتی کرد.
خب تحلیل کلام بکنیم، فارغ از اصلا حرفایی که ترامپ زده، بالاخره ایران نکاتی رو امریکایی ها مطرح کردن، حالا خودش هم واسه اهمیت ها اون موقعی که ایران طرح پیشنهادی در واقع خودش رو به امریکایی ها داده، چهارده بندی که ایران پیشنهاد داده و امریکا حسب روایتی که ما در برنامه هم گفتیم روی همون چارچوب آمده نکاتی رو مطرح کرده، ترامپ این حرفا رو نزده. حالا که گذشته و حالا یه رفت و برگشتی ناظره به نکات مطرح شده از طرف امریکایی ها که احتمالاً مثلا ایرانی ها بعضیش رو پذیرفتن، بعضی رو نپذیرفتن یا تغییر دادن یا حالا هر سرکوسیقی که تو این رفت و برگشت رخ داده، الان برمیگرده یه دفعه موضع‌گیری میکنه آقا من خوشم نمیاد و این بده و داره میمیره و داره جنگ میشه و
اون totally unacceptable که میگه، اینو باید تو مرحله اول میگفت، یعنی همه مسئله اینه دیگه، یه متنی با یه چارچوبی یه رفت و برگشت کاملش صورت گرفته، الان یعنی یک بار و نیم کامل رفته، یه بار رفته برگشته دوباره رفته، الان داره میگه کلش غیر قابل قبوله، این حرف عجیبه. به خاطر همین هم هست به نظرم آقا وحید میگه اینا رو نباید خیلی تو تحلیل رفتاری ایالات متحده در نظر گرفت.
حالا ببین این صحبتی که آیا ترامپ همه حرفاش همینایی که داره میگه یا حرفای غیر رسمی هم داره یا نه، به صورت مسلم حرفای غیر رسمی هم داره. شما ببینید ما به صورت طبیعی حتی اگر هیچ خبری نداشتیم، که الان خبر هم داریم، ولی حتی هیچ خبری نداشتیم، کنگو با اریتره دارن اصلا صحبت میکنن، حتما اگر رئیس جمهور موضع میگیره به صورت طبیعی معلوم پشت صحنه یه سری مواضع منتقل میشه، اصلا همینه، دنیای سیاست این شکلیه. اون مواضع پشت صحنه هم باز اینطوری نیست که همیشه مهمتر از مواضع علنی باشه، باز اینم باید دقت کرد، خود اون بعضی وقتا نکات فریبه، خود اون نکاتیه برای گیج کردن حریف، ولی بالاخره میخوام بگم یک لایه غیر خبری، غیر علنی و به یک معنا غیر رسمی هم وجود داره. این غیر رسمی هم خیلی جا اتفاق میفته، حالا نه الان بین ایران و آمریکا، ولی مثلا سید حسن نصرالله این رو تعریف میکرد که بله مثلا از طرف جورج بوش برای من پیغام آوردن موقعی رئیس جمهور آمریکا بود، بعد اون قسام بن جد دو سال 2002 این مصاحبه از این مصاحبه چی گفت کی آورده، میگه یک تاجر لبنانی که تو خیلی آدم خوبیه، قصد خیر هم داشته بهش گفتن اینو ببر، لبنانی آمریکایی بوده ظاهرا تاجره اومده، از طرف رئیس جمهور آمریکا پیغام برده واسه سید حسن که مثلا شما بیاید توی این تیم ما که ضد تروریسم میخوایم کار کنیم، ما هم مثلا شما رو به رسمیت میشناسیم، که حزب الله هم زده بود تو دهنشون. حالا اینو میخوام بگم که بنابراین اینجور پیغام پسخاما که طبیعیه، این سطح از پیغام پسخاما از طرف امریکا هست، خبری که ما داریم اجمالا پیغام های پشت صحنه با این حرف ها یکی
نیست،
یه مقداری تفاوت داره. چقدر تفاوت داره رو من نمیدونم، من همون جوری که دارم به شما میگم خبر رو داریم که پیغام هست، این رو هم دارم میگم نمیدونیم عین متن چیه، جمله چیه که حالا بتونیم
تحلیل بکنیم. این موضوع چطور تحلیل میکنید؟
این موازه و اون موازه پشت صحنه با هم دیگه نکته رو به من میرسونه. حالا جداگونه بعد از اون مقاله آتلانتیک صحبت میکنیم، ولی اجمالا چه بخواد جنگ بکنه، چه بخواد توافق بکنه، ببینید یا توافق باید توی این 3-4 روزه بشه که شدنی نیست، یا باید جنگ در 3-4 روز به نتیجه برسه که اون هم شدنی نیست. در نتیجه ما باید این حالت رو به صورت گیج کننده برای ایران نگه داریم. من دارم از ذهن آمریکایی تحلیل میکنم. خب حالا چرا میگیم 3-4 روز مهمه؟ به خاطر اینکه اگر اشتباه نکنم چهارشنبه رئیس جمهور امریکا به سمت
چین باید بره.
چین سفر میکنه، سفرش رو شروع میکنه که حالا راه طولانیه باید بره. بعد روز پنجشنبه فکر میکنم استقبال رسمیه، پنجشنبه و جمعه دیدارها در چینه، بعد مثلا روز شنبه میخواد طبیعتاً برگرده. یعنی اگر بخواد هر اتفاقی احیاناً بیفته از شنبه به بعد باید باشه قاعدتاً. یعنی کاری که الان که روز ما یک شنبه هستیم بخواد دوشنبه هستیم انجام بشه و تا چهارشنبه تموم شده باشه، حتی اون عملیات ضربتی نظامیه به نظر نمیاد شدنی باشه. خب پس ما باید چیکار بکنیم وضعیت رو در این حالت؟ وضعیت رو احیانا معلق نگه داشتن یه نکات مثبتی داره. یه احتمالی من میدم که نقیض بخشی از این حرفای ترامپ رو هم بشنویم. البته دارم میگم این حرفایی که میگیم باز دقت بکنید اینا پیشگویی نیستا، همش یک احتماله. این که آقا مثلا طرف یک طرحی داشته باشه ولو طرح احمقانه، طرح خارج از پیش بینی های منطقی و بخواد بهش دست بزنه ممکنه. حالا بعضی میگن شما اینا رو میگه که اگر اون برش شد بگی خب من اینم گفتم. نه، حالا فارغ از این بین خودمونم که حرف میزنیم اینا هست، واقعا این یه احتمالیه که کنار
خودمونم شما اینجوری حرف میزنی که بگی اینو گفتم.
خودمونم همینجوری میگه. نه حالا واقعا این واقعا در همه جای موضوع، در موضوع ترامپ که واقعا این هست، یعنی یه سری کارا میکنه که منطقا نباید بکنه. خب ولی ما گفتیم خب این یه مقدار خارج از منطق. پس سفر چین یک عامل. نکته دوم، میتونه بحث زیاده خواهی مذاکراتی هم باشه. یعنی به صورت طبیعی شما نرخ رو میبری بالا. اصلا ما پیشنهادی که دادیم طبیعیه، یه سطح بالایی رو میگیم که یه جایی واسه چونه زدن داشته باشه دیگه. اینم روزما بد نیست، یعنی مردم عزیزمون هم این رو خودشون حواسشون هست. یعنی چی؟ اون اولیه ها اصلا خیلی سقف میزنن دو طرف، بعد میاد پایین. حالا طرف ممکنه، یعنی این حرفی که نیما میزنه درسته، باید چند روز پیش میگفت، ولی بالاخره طرف بازاری کاسب، کارش هم بد نبوده تو حوزه خودش، یهو ممکنه یه تکنیکی بزنه نه وسط معامله این کارو بکنه. یا اصلا اینا چیه، باید کمش بکنی یه فشار. چرا؟ چون به قول شما میگید توی اون کامنتایی که ایران اون گذاشته بوده، ایران مثلا فرض میگم 3 تاشو پذیرفته، حالا اگر این کارا رو شامورتی بازی در بیاره ممکنه ایران بگه خب باشه اون 4 رومی هم باشه، احتمال دیگه. یعنی میتونه یه تاکتیک مذاکراتی هم این کار باشه. چرا باز این احتمالش یه مقدار بیشتره؟ چون تو این بازه سفر به چینه، یعنی همچنان رفت و برگشته این موضوع مطرح میشه، و دست آخر آخرین گزینه‌ای که من به ذهنم میرسه که حالا موضوع جنگ آیا ممکنه، ببین تهدید به جنگ هم اگر در دل این صحبت ها خابیده باشه خودش بازه بحث مذاکراتی هستی. یعنی همچنان اون گزینه اینجور نیست که رفته باشه
خود با تهدید
به جنگ. یعنی تو فکر نکنی من دیگه اصلا جنگ تموم شده از طرف من.
خب این مقاله آتلانتیکو ببینیم این تعبیر.
قبلش من یه نکته اضافه بکنم، ببخشید. روی سفر به چین یه جوی داره تو کشور ما راه میفته که ما امیدواریم اینطور نباشه بین مقامات و مسئولین، که عموم جامعه رو داریم میبینیم میگن مثلا بره چین دیگه احتمال درگیری در اون ایام وجود نداره. در صورتی که ببینید جنگ غافلگیری توش داره و ترامپ و نتانیاهو دو نفری هستند که ثابت کردن هیچ نرم بین المللی و حقوقی براشون مهم نیست. قضیه ترور شهید بزرگوار سید حسن نصرالله رو هم خوبه که مرور بکنیم. دقیقاً تو زمانی بودش که نتانیاهو برای سازمان ملل رفته بود نیویورک و یک پیغام پسخامی رد و بدل کردن که اگه درست یادم باشه طرف فرانسوی رسونده بود.
فرانسوی آتش بس موقت 20 روزه در لبنان آورد
و تو همین پیغام پسخام تونستن مکانیابی بکنن و اون ترور بزرگ رو در لبنان محقق بکنن. ما نباید اصلا بریم تو این وادی که الان ترامپ چون رفته چین مثلا اینها کاری با ما نخواهند داشت، مثلا چه میدونم 2-3 روز تا این چینه این وارد جنگ نمیشه، نه این هر کاری ازش برمیاد. اینو خوبه در نظر
مهمه.
داشته باشه،
خیلی مهمه. اینو واقعا این احتمال داره که حتی در همون زمانی که در چین هست و به زعم خیلی از علیگران در حساس ترین وضعیت روابط بین المللش قرار داره، ترامپ دست به چنین اقدامی بزنه که به زعم خودش کاری یکسره بکنه.
این حرف درسته، ولی میگم یک لبه دیگه هم داره در نظر، یعنی با تأیید این چیزی که الان نیما گفت من اینو بگم، اگر دست به چیزی بزنه در وضعیتی که پای میز مذاکره است دو لبه داره، یعنی واقعا قماره. اگر زد و ایران همون وقت اومد یه حرکتی رو کرد که خیلی وضعیت مذاکراتی او رو تضعیف می‌کرد، این به ضررشه. زمین که نتانیاهو هم که سید حسن رو زد به لبنان برگشت و جنگ علیه لبنان شروع شد. خب یعنی پیجری بود، بعد سید حسن بود، بعد سید هاشم بود و بعد ماجرای جنگ 66 روزه.
بمار
دیگه. درست بمار نمیشه کرد. بله به عنوان یک نکته حتما باید در نظر بگیریمش، ولی میگم این دو لبه تحلیلی البته نکته که نیما داره میگه دیگه ربط به عموم مردم نداره. مسئولین و نیروهای امنیتی و نظامی ها، این که حرف درستیه که اونها باید خطر رو کاملا محتمل ببینن. این قسمت این برش که ما داریم میگیم رو اصلا نباید در نظر بگیرن.
خب مقاله آتلانتیکو داریم با تعبیر عجیبی که شما در ایران، یعنی شاید به این صراحت، حالا تعبیر خود متنی که به احتمال زیاد داره ترامپ به وضعیتی که شما در ایران نزدیک میشه.
بله. ببینید این چک میت این ایران دیگه.
بله.
واشنگتن نمیتواند پیامدهای باخت در این جنگ را معکوس یا کنترل کند. روح مقاله اینه که ترامپ هنوز کیشومات نشده.
درسته.
چطور وضعیتی، حالا مخاطبین که شطرنج بازی کرده باشن بلد باشن میدونن، بعضن تو بازی شطرنج و مسابقات رسمیش هم این اتفاق میفته، بازی به یک وضعیتی میرسه که یک طرفی حساب میکنه که هر حرکتی با هر کدوم از مهره های باقی موندهش انجام بده طی مثلا یک یا سه یا پنج حرکت آتی مات خواهد شد، یعنی بازی رو واگذار میکنه. که تو مسابقات رسمی فکر کنم قاعدش اینه که شاه رو میخوابونه طرف دیگه، یعنی تسلیم میشه دیگه، برد مال طرف مقابله و تا دقیقه تا حرکت آخر رو ادامه نمیدن دیگه، باختش خودش رو قبول میکنه. محتوای مقاله این چک میت ایران کیشومات در ایرانی که داره میگه نمیگه شدیم تموم شد، میگه ترامپ الان دقیقا در این وضعیت گیر کرده که بعد شروع میکنه حالا دونه دونه ابتدای امر روایت میکنه، تایملاین رو میگه، آنچه گذشت رو میاد میگه، میگه ما حمله کردیم اینطور شد، زدیم، ترورها انجام شد، بعد یه موعد 3 یا 4 روزه گذاشته بودیم که این جنگ تموم بشه، باز پیشروی کردیم و میگه الان مشکلات ترامپ خیلی خیلی بزرگ شده. ترامپ چند تا گزینه پیش روشه، یکی این که مثلا همین الان رها کنه بره، که اتفاقا پیشنهاد آتلانتیک عمدش به همین سمته، یعنی میگه ایالات متحده رسیده به جایی که جلوی ضرر رو هر جا بگیری استفاده است، میگه چون راه خروجی نداره، مثل همون شطرنج بازی است که شاه رو میخوابونه دیگه، وقت تلف نمیکنه، میگه من ادامه بدم این بازی رو بازندم. و بحثی هم که میکنه دقیقا تو بحث راهبردیه. ما از ابتدای این برنامه میگفتیم اینا یک خلأی در راهبردشون دارن، پیروزی های تاکتیکی به دست میارن، ولی اینها زنجیروار به هم متصل نمیشه که طوری که بتونه یک معنی خاصی در راهبرد بده و بازی رو عوض کنه. میگه بعد از اتفاقی که افتاده ایرانی ها برنامه موشکی خودشون رو حفظ کردن، گروه های متحد منطقه‌ای همچنان کنار ایران ایستادن، برنامه هسته‌ای ایران سر جای خودش باقی مونده، نظام دچار فروپاشی نشده، تجزیه طلبی در ایران فعال نشده و اون امید یه مقدار هم تیکه میندازه، میگه اون امید خیلی دوری که اینها به امید بهش بسته بودن که مثلا یک انقلاب درونی در ایران صورت بگیره خیلی فاصله گرفته. نه تنها این اتفاق افتاده که ایران پس از این قضیه به لحاظ انسجام داخلی هم کشور قوی تری خواهد بود. باز میتونیم ارجاع بدیم به صحبت‌های مهمان دیشبمون آقای شمس الواعظی، ایشون هم دقیقا همین رو از آن داشته، میگفت این نسخه از مردمی که پس از این پیچ های آخری که ما داریم میزنیم خارج میشن مردم بسیار منسجم تری هستن. بعد میاد روی راهکار نظامی شروع میکنه صحبت کردن و میگه همه مشکل اینه که اینجا راهکار نظامی ما به اون شکل نداریم. تنگه هرمز رو ایرانی ها بستن، کنترلش رو در دست گرفتن و دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره که متحدین ما به خاطر نیازهای خودشون بدن با ایرانی ها صحبت بکنن و اون مسیری که ایرانی ها اعلام میکنن رو بپذیرن و اون راهکاری که اون حاکمیت ایرانی ها رو بپذیرن و شروع کنن استفاده کردن.
تو برنامه هم گفتیم یعنی ورود ایران به گفتگوهای دو طرفه برای
بله.
یعنی دو طرف فارغ از مذاکرات با آمریکا بشینه با تک تک کشورهای منطقه فرا منطقه حرف بزنن در مورد مسائلش با ابزار تنگه.
این دقیقاً نکته ای که میگه تو روزهای اول هفته های اول متحدین ما هر چند ساکت، میگه در حالی که معترض بودن چون ترامپ اومد از همون تاکتیکی که ژاپنی ها در آغاز جنگ جهانی دوم علیه آمریکایی ها استفاده کردن، این تاکتیک غافلگیری محض، همون عملیات پرل هاربر بود، میگه اومد از همون استفاده کرد، میگه بقیه ناراحت شدن که در جریان قرار نگرفته بودن ولی تحمل کردن، اما الان بحث نیازهای خودشونه و به خاطر همین متحدینمون دارن یکی یکی از ما فاصله میگیرن. این متحدینمون و ما برمیگرده به آمریکا، راجبه خودمون نیست.
من راجب نویسندهش توضیح
خود آتلانتیک هم یارو آیندگان بگین، هم نویسنده هم خود
نشه نویسنده توضیح بدم. حالا آتلانتیک شد درش در این موضوعی که ما داریم صحبت میکنیم ممکنه دیدگاه خود نشریه نباشه، افراد مختلف مینویسن، اما خود نویسنده که خود نویسنده است. ببین این آقایی که درباره تو حالا تصویرش هم داریم یا نه؟
تصویرش رو فکر نمی‌کنم.
آره. حالا ایشون از حالا تصویر خود مقاله رو یه بار دیگه داشته باشیم، یک نکته ای داره. اینها دسته ای هستن به اسم نئوکان یا نیو کانسرواتیست به اصطلاح، نو محافظه کار در فارسی ترجمه میشه، که یک بحث رابرت کاگان، کیگان، اینها حالا محافظه‌کاری و نو محافظه‌کاری چی الان واردش نشیم، خیلی ساده سازی دارم میکنم، میفهمم ظرائف سیاسی و ایدئولوژیک داره، من الان خودم دارم تصریح میکنم اونا رو ندیده میگیرم ها، اینها نگاه جنگ طلبانه ایدئولوژیک آمریکا محور دارن، یعنی این خیلی خیلی ساده کردم و دارم میدونم خدشه هایی به این تعریف وارده و جامع مانه نیست که بیننده عمومی بفهمه. اینها خیلی آمریکا محورند و آمریکا رو برتر میدونن. یه کتابی داره این کاگان به اسم بهشت و قدرت و اونجا یه جمله‌ای داره، میگه آمریکایی ها از مریخ اومدن، اروپایی ها از زهره، و اصلا کلا آمریکایی ها رو برتر میدونه، منتها قائل به اتحاده. در ظاهر از بیرون که شما نگاه میکنی احساس میکنی که مثلا اینا حرفاشون با ترامپ خیلی نزدیکه، ترامپ هم مثلا میگه امریکا فرست، اول آمریکا، نه دقیقا در یک جایی در تضاد. بنابراین حواسمون باشه اینها دسته جمهوری خواه جنگ طلب منتقد ترامپ هست، این قابل فهمه، بنابراین که بیاد و مطلبی که مینویسه با ترامپ
تصویرهای
یه چیزی هم داره. اینها اینا اومدن سال 97 یه دسته‌ای بودن، یه تیمی بودن، یه محفلی بودن، نامه‌ای نوشتن به بیل کلینتون و رئیس جمهور وقت امریکا، گفتن باید با قدرت نظامی صدام حسین سرنگون شه. خب این اتفاق نیفتاد در زمان بیل کلینتون، بعد جورج بوش انتخاب شد و در سال 2003 این اتفاق افتاد. اینا یک اندیشکده‌ای رو همون سالها قبل از جنگ عراق تأسیس کردن، این اندیشکده بود Project New American Century، یعنی این قرن جدید امریکایی، پروژه قرن جدید امریکایی. چند تا نکته تو این خوابیده بود، همه این مقاله مربوط این چیزایی که دارم میگم ها. اولا در لغت اولیش چی بود؟ Project بود، یک پروژه بود. ببین ما در چیزها یک روند داریم، مثلا باز دارم ساده سازی میکنم، یه روند داریم، خود یک چیز اتفاق میفته، خب این رو بهش میگیم پروسه. یک جایی که ما باید مثلا یک ماشینی که میخوایم درست کنیم هزار سال هم بگذره، این پیچ و مهرها رو هم سوار نمیشن خودشون، مثلا این نیست که گیاه ها خودشون، حتی انسان ها نباشن، ممکنه باد بیاره تخمه گیاهی رو بکاره، بارون بیاد روش کنه، یه پروسه ای داره طبیعت. پروژه یعنی که شما میگه این میوه رو با اون میوه من پیوند بزنم، بعد یک روندی مثلا طی بکنم تا مثلا تخمه های داخل این میوه کم بشه، پروژه است. اولا لغتش چی بود؟ پروژکت بود، یعنی اینها اون قرن جدید رو یک پروژه میدیدند، یعنی ما باید برویم دنیا را تغییر بدهیم. این یک نکته دومش میگه نیو این جدیده، قرن جدیدیه داره میاد، سال 2001 قرن جدید شروع میشد دیگه. این قرن باید چی باشه؟ امریکن سنچری باشه، یعنی قرن آمریکایی باشه. دقت بکنید، میخواد یه قرن بسازه و اون قرنه قرن آمریکایی باشه. نتیجهش میشه حمایت از مداخلگری های نظامی خیلی آشکار و اوریان، البته با ارزش های محافظه کارانه، ارزش های لیبرال. حالا اینا چجور هم جمع میشه بحثیه، بذاریم کنار، اینا بحثای فنی فلسفه سیاسی داره. و با حمایت متحدان. این که در این مقاله شاکیه که چرا آقا به متحدان گند داری میزنی اینا، چون خیلی طرف داره ناتو و این
روبرت کگان.
نکته سوم اما چیه؟ خب این طرف داره، حالا همینا که گفتم منتقد ترامپ هست، ولی داره از این دفاع میکنه که شما باید بری بزنی دیگه. خب یکی از جایی که اینا آرزوشون بود بیاد بخوره کجا بوده؟ ایران. حالا ترامپ اومده این کار کرده و مونده توش. این حرف مهمه، میگه ببین عزا چه عزاییه که مردشور داره گریه میکنه. این حرف همونه، یعنی این آدم اگر داره این حرفو میزنه، یه لبه یه حرفش میشه که منتقد ترامپ، یه لبه حرف دیگهش میشه بابا طرف داره. خب زدنه، مگه تو قرار بوده چه فیلی هوا بکنی؟ اگر مثلا جورج بوش پسر میخواست حمله بکنه به ایران، هم خب دوباره آش همین آش بوده، کاسه همین کاسه دیگه. اگر ما میخواستیم بزنیم اراده ایستادن همین میشد. در نتیجه این صحبتایی که الان شد رو باز به این دید بینندگان نبینن، چون من به این موضوع انتقاد دارم. تو برنامه بارها هم گفتیم بگردیم از نشریاتی که مثلا یک مجله‌ای که 70 صفحش علیه ایران مطلب نوشته،
یه صفحه به نفع ما نمیشه، همون
یه صفحه بیاریم که مثلا بحث مثلا فلان نشریه هم گفت ایران چقدر مثلا خفنه. نه خب اون بقیه‌اش هم بخونتی گفته ایران مثلا این ایرادا بهش وارده. حالا کاری ندارم درست گفته یا غلط گفته، این نوع انتخاب غلطه. اما این مقاله که گفتیم انصافا برای نیما که کامل روایتشه، صد تا تاش همینو داره میگه، اصلا تیترش هم که فکر می‌کنم خیلی واضح باشه چیه. بداشتیم باز صادقانه گفتیم، هم منتقد ترامپ هم طرفدار جنگه، طرفدار نگیم طرفدار جنگ، طرفدار دخالت نظامی. این دخالت نظامی خیلی مهمه و همین چیزی که در ایران بسیار اتفاق افتاده.
خب ما جناب مهدی عباسی رو پشت خط داریم، کارشناس مسائل آمریکا. عرض سلام دارم خدمتتون آقای عباسی، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خب ما بحثی که داشتیم الان با در واقع آقای وحید آقانی ما می‌کردیم، داریم تحلیل می‌کنیم شرایط محتمل پیش رو. یکی از فاکتورهای بسیار مهم وضعیت داخلی امریکا و رقابت انتخاباتی هستش. ارزیابیتون از وضعیت رقابتی انتخاباتی داخل امریکا در نسبت با جنگ محتمل و یا غیر محتمل جدید امریکا علیه ایران چی آقای عباسی؟
بله، یکی از خب پیشبینی‌های جدی در امریکا تا همین چند روز اخیر این بودش که دموکرات‌ها احتمالاً هر دو مجلس نمایندگان و سنا و اکثریتش رو در دست می‌گیرن. اما یک اتفاقی تو همین 3-4 روز صورت گرفت که یه مقدار فضا رو برعکس کرد و دست ترامپ رو برای تصمیمات در جنگ با ایران بازتر کرد. اون هم یه اتفاقی از در آمریکا موسوم به جریمندرینگ، با ترسیم به اصطلاح حوزه‌های انتخاباتی، که باعث میشه مثلا یه حزبی توی ایالت کرسی‌های بیشتری داشته باشه. یعنی نقشه رو جوری می‌چینن که اون حزب بتونه کرسی بیشتری داشته باشه. جمهوری‌خواه خب این رو چند ماهی هست آغاز کردن، در تگزاس، فلوریدا، ایالت‌های مختلف تونستن کرسی‌های بیشتری رو به نوعی حوزه‌ها رو جوری بچینن که در انتخابات کرسی بیشتری به دست بیارن. در پاسخ به اون دموکرات‌ها تلاش کردن همین کار رو تکرار کنن که بتونن اون گپ فاصله ها رو جبران کنن. اما طی چند روز اخیر هم دیوان عالی آمریکا هم دیوان عالی ایالت ویرجینیا علیه دموکرات‌ها رأی داد. حالا بحثش مفصله، اما خروجیش این شدش که خب دموکرات‌ها موفق نشدن این گپ رو جبران کنن و به نوعی با توجه به این اقدامی که جمهوری‌خواه صورت دادن، شانس اونها در انتخابات پیش رو مجددن برای حفظ اکثریت مجلس نمایندگان افزایش قابل توجهی پیدا کرد. به طور معمول انتخابات میاندوری رو رئیس جمهور میباختن، در نظر سنجی هم شانس بالایی داشت حزب جمهوری خواه حزب ترامپ برای شکست. اما این ماجرا یه مقدار فضا رو متفاوت کرد. اما این چرا های اهمیت؟ خب این جزء مسائلیه که بسیار بر محاسبات ترامپ تاثیر گذاره. یکی از دلایلی که ترامپ باعث میشد ترامپ به سمت تشدید تنش نره، به سمت افزایش درگیری ها نره، نگرانی بود که نسبت به انتخابات کنگره داشت و از دست داد.